نام کتاب سرشت جنسی انسان جلد دوم
صفحه 60
audiobookwordpress.com
دو بیماری به نام های دراپاتومانیا و اختلال حواس جسمانی که در حال حاضر به فراموشی سپرده شده است به خوبی بیانگر این موضوع هستند که این بیماری ها هر دو در سال 1851 توسط دکتر ساموئل کارترایت توصیف شد. کارترایت شخصیت پیشرو در خدمات پزشکی سیاه‌پوستان در لوئیزیانا و متفکر پیشرو در جنبش ضد بردهداری بود. او در مقاله‌اش به نام بیماری ها نژاد سیاه توضیح می دهد که دراپاتومانیا بیماری است که باعث می شوند سیاه ها فرار کنند و از خدمترسانی به اربابان سیاه پوست خود سرباز زنند. در حالی که مشخصه اختلال حواس جسمانی، کودنی و لمس شدن حسی بدن است. او متذکر شد که بردهدارها غالباً به این بیماری به طور خلاصه به عنوان نابکار و رذالت اشاره می کنند. همانطور که در این مثال می بینیم، حتی کسی که با بزرگمنشی با این باورهای نجات پرستانه مبارزه می کند، غالباً به واسطه زبان انتخاب شده برای تشر زدن به مخالفان اختلال حواس جسمانی آب در جوی مخالفان خود می ریزد. مسئله این است که علم در اغلب موارد پای خود را در جای پای پارادایم فرهنگی غالب می گذارد و آن را باز تولید می کند. یک ضعف دیگر در بسیاری از این پژوهش‌ها به تناقض ترجمه مربوط می شود. یعنی باور به این که وقتی یک واژه، برای مثال ازدواج، از یک زبان به زبان دیگر ترجمه می شود، در هر دو زبان معنایی یکسان دارد. می توان قبول کرد که کسی بگوید پرندگان آواز می خوانند و زنبورها می رقصند. اما به این شرط که حواسمان باشد که آواز خواندن و رقصیدن آنها تقریبا هیچ نقطه مشترکی با آواز خواندن و رقصیدن ما ندارد. از انگیزه ابتدایی تا نحوه اجرا. در واقع ما برای اشاره به رفتارهایی بسیار متفاوت از واژه‌های یکسانی استفاده می‌کنیم. در مورد واژه ازدواج نیز همین طور است. آدمیان در همه جوامع جفت می‌شوند، حتی گاهی تنها برای چند ساعت، روز و یا سال. گاهی این کار را برای کسب لذت انجام می‌دهند و گاهی برای درست کردن کودک. گاهی برای خوشنودی خانوادشان یا حتی برای تحکیم یک ائتلاف سیاسی یا معامله تجاری یا صرفاً به این دلیل که همدیگر را دوست دارند. وقتی چنین می کنند، انسانشناس مقیم که در زیر سایه باورهای خود نشسته است می گوید عجب، پس در این فرهنگ هم آدمیان با یکدیگر ازدواج می کنند. پس این یک امر جهان شمول است. اما بسیاری از این روابط همانقدر با مفهوم ازدواج در جوامع ما متفاوت است که ننو با تشک مادر بزرگ ما فرق دارد. صرفاً تغییر دادن اصطلاح فنی و استفاده از عبارت روابط جفتی دراز مدت به جای ازدواج نیز مشکل را حل نمی کند. همانطور که دونالد سیمون عنوان کرده است، واژه‌های زبان انگلیسی به شکل وخیمی برای بیان دقیق تار و پود تجربه انسانی ناکافی هستند. ادغام واژگان کنونی در یک اصطلاح پیوند جفتی و تصور اینکه با این عمل کاری علمی صورت گرفته است چیزی جز خودفریبی نیست. در باب هر جایی بودن ازدواج آن matrimonial freedom. حتی اگر از ابهام همه‌گیر زبانشناختی چشم پوشی کنیم، نکته دیگری نیز مطرح است. افراد و جوامع مختلف درباره اینکه چه کسانی را باید مزدوج محسوب کرد نیز نظرات بسیار متفاوتی دارند. اقوام آچ در پاراگوئه میگویند اگر یک مرد و یک زن در یک کلبه بخوابند ازدواج کرده محسوب میشوند، اما اگر یکی از آنها رخت خوابش را به کلبه دیگری ببرد آنها دیگر مزدوج به حساب نمیآیند. به همین سادگی، یک طلاق توافقی اصیل. در میان اقوام کانگ سن در کشور بوتسوانا که به عنوان جو هونسی نیز شناخته می شوند، اکثر دختران پیش از آنکه وارد یک رابطه بلند مدت شوند چندین بار ازدواج می کنند و برای اقوام کریپاگو در برزیل ازدواج یک فرایند تدریجی و تعیین نشده است. یک دانشمند که با این قوم زندگی کرده از توضیح می دهد. هنگامی که یک زن ننوی خود را در کنار مردی آویزان کند و برایش آشپزی کند، آنگاه افراد جوانتر قبیله می گوید که آنها ازدواج یا کانیوکانا کرده اند. اما گوینده های مسن‌تر با آنها مخالفند. آنها می گویند که دو نفر تنها زمانی ازدواج کرده محسوب می شوند که نشان داده باشند می توانند از هم حمایت کرده و در کنار یکدیگر دوام بیاورند. بچه آوردن و دوام آوردن هنگام سختی ها باعث تحکیم ازدواج می شود. در عربستان سعودی و مصر معاصر نوعی از ازدواج وجود دارد که با آن ازدواج میسیار گفته می شود که معمولاً تحت عنوان ازدواج مسافر نیز ترجمه می شود. بر اساس مقاله اخیر در رویتر، این نوع ازدواج توسط مردانی که توان مالی پایینی دارند انتخاب می شود و همینطور توسط مردانی که به دنبال روابطی انعطاف پذیر هستند. شوهر می تواند از یک میسیار به راحتی بیرون بیاید و با زنان دیگر بدون اطلاع همسر اولش ازدواج کند. مسلمانان ثروتمند گاهی در تعطیلات قرارداد میسیار می‌بندند تا به آنها امکان دهد بدون شکستن اصول مذهبیشان به روابط جنسی بپردازند. سهیلا زین‌العابدین از انجمن بین‌المللی دانشجویان مسلمان در مدینه می‌گوید تقریباً 80% از ازدواج‌های میسیار به جدایی ختم می‌شود. یک زن همه حقوقش را از دست می‌دهد، حتی اینکه چه مقدار شوهرش را دیدار کند، توسط خلق و خوی مرد تأمین می‌شود. در سنت‌های مسلمان شیعه نیز یک الگوی مشابه به نام ازدواج موقت وجود دارد که به آن ازدواج از برای لذت نیز گفته می‌شود. در این نوع ازدواج زمان پایان رابطه از همان ابتدا معلوم است، درست عین اجاره کردن ماشین. مدت این ازدواج ها می تواند بین چند دقیقه تا چندین سال باشد. یک مرد می تواند علاوه بر همسر دائمیش هر تعداد زنان موقت را به طور همزمان داشته باشد. از ازدواج موقت غالباً به عنوان یک اقدام از نظر مذهبی مشروع استفاده می شود که در آن تن فروشی و همینطور آمیزش جنسی با هدف لذت جویی می تواند در محدوده موازین شرعی صورت بگیرد. برای صیغه هیچ تشریفات اداری یا مراسمی نیاز نیست. آیا این را هم می توان ازدواج محسوب کرد؟ از معیارهای نظیر میزان پایانی رابطه یا میزان مشروعیت اجتماعی که بگذاریم، تکلیف باکرگی و تعهد جنسی چه می شود؟ آیا آنطور که نظریه سرمایه گذاری والدینی پیش بینی می کند، آنها بخش های جهان شمول و جدایی ناپذیر از ازدواج هستند؟ نه. برای بسیاری از جوامع باکرگی به قدری بی اهمیت است که حتی برای این مفهوم کلمه‌ای در زبانشان وجود ندارد. کراکر و کراکر توضیح می‌دهند که در میان اقوام کانلا برای زنان از دست دادن بکارت تنها اولین گام برای ورود به ازدواج کامل است. به عبارت دیگر پیش از آن که جامعه کانلا یک زوج را واقعاً ازدواج کرده در نظر بگیرد، گام‌های متعدد دیگری وجود دارد. مثلا زنان جوان باید از طریق خدمت رسانی در جشن‌های اجتماعی مردان برای خود پذیرش اجتماعی به دست آورند. این خدمت رسانی پیش از ازدواج شامل برقراری آمیزش‌های جنسی پی در پی با 15 تا 20 مرد است. اگر عروس آینده خوب از عهده این کار برآید، از مردان مذکور مواجبی در قالب گوشت دریافت می کند که در روز جشن به طور مستقیم به مادر شوهر آیندهش تحویل داده می شود. ساسیل دا جفان نویسنده همکار در این کتاب که در سال 1990 پژوهش‌های سازمان بهداشت جهانی در مورد رفتار جنسی در میان ساکنان بخش‌های روستایی موزامبیک را عهده‌دار بود، دریافت که 140 مرد مورد تحقیق مجموعاً با 87 زن به عنوان همسر، 252 زن دیگر به عنوان شریک جنسی بلند مدت و 226 زن دیگر به عنوان روابط گهگاهی ارتباط جنسی داشتند که این به معنای به طور متوسط 4 رابطه جنسی همزمان به ازای هر مرد بود و این غیر از موارد گزارش نشده گهگاهی بود که بسیاری از این مردان احتمالاً تجربه کرده بودند. در میان اقوام واروا که در جنگل‌های برزیل زندگی می‌کنند، روابط معمول به طور دوره‌ای به حالت تعلیق در می‌آیند و جای خود را به روابط آیینی که با آن ماموس گفته می‌شود می‌دهند. حین این جشن‌ها بزرگسالان آزادند تا با هر که دلخواهشان است آمیزش جنسی داشته باشند. این روابط محترم شمرده می‌شوند و این باور وجود دارد که اثر مثبتی بر بچه‌هایی که در نتیجه آن درست می‌شوند دارند. روزنامه نگاری به نام جان کالاپینتو در توصیف جالب توجهش از اقوام پیراها توضیح می دهد. اگرچه آنها اجازه ازدواج با فردی خارج از قبیله را ندارند، اما با مجاز شمردن آمیزش جنسی بین زنانشان و افراد بیرون قبیله توانستند خزانه ژنی خود را تر و تازه نگه دارند. در میان اقوام سیریونو امری متداول است که برادران با خواهران ازدواج کنند که به خودی خود شکل دهنده نوع کاملا متفاوتی از برادی بانچ است. در این قوم ازدواج به خودی بدون هر نوع مراسم با آیین صورت می گیرد، بدون هر نوع مبادله دارایی ها یا عهد و پیمان و یا حتی یک ضیافت. قابل توجه پسرها، تنها ننوی خود را در کنار ننوی زنان پهن کنید، آنگاه ازدواج کرده محسوب می شوید. پانوشت برادی بانچ نام یک کمدی آمریکایی هست. این کمدی حول محور خانواده‌ای می گردد که فرزندان والدین مربوط به ازدواج‌های قبلیشان هستند. ادامه مد این رویکرد آسانگیرانه به آنچه که انسانشناسان آن را ازدواج می‌نامند به هیچ وجه پدیده‌ای نادر نیست. اولین جستجوگران، شکارچیان وال و تلندازهای پوست در ناحیه یخزده قطب شمال با برخورد با اسکیموها متوجه رسم مهمان نوازی عجیب آنها شدند. قدرشناسی همراه با حیرت این مسافران را تصور کنید. هنگامی که متوجه می شوند رئیس قبیله تخت شخصی خود را همراه با همسرش به مسافر خسته و یخزده پیشکش می کند. در حقیقت این رسم خوشامدگویی که نادراموسن و دیگران با آن مواجه شدند نظامی از معاوضه همسر است که نقش محوری در فرهنگ اسکیموها دارد. چنین عملی در آن اقلیم بی‌رحم مزایای واضحی دارد. به عبارت دقیق تر، معاوضه جنسی از طریق ایجاد پیوند با خانواده‌های ساکن در آبادی‌های دور و شکل‌گیری شبکه‌ای پایدار از یاری متقابل در مواقع بحران نقش مهمی ایفا می‌کند. گرچه جغرافیای خشن ناحیه قطب در مقایسه با ناحیه آمازون یا حتی صحرای کالاهاری تراکم جمعیت بسیار پایینی را به ساکنان این منطقه تحمیل می کند، اما این تعاملات جنسی غیر زوج محور به پیوندهای مستحکمی یاری می رساند که در مقابله با مشکلات پیشبینی نشده و غیر منتظره به یاری این اقوام می آید. هیچ یک از این رفتارها برای افرادی که دست به آن می زنند خیانت در نظر گرفته نمی شود. اما نباید فراموش کنیم که واژه خیانت نیز همانند ازدواج واژه مبهمی است. مثلا در برخی فرهنگ ها زن همسایه تنها نمی تواند یک مرد را از راه بدر کند، بلکه قادر هست شوهرش را نیز از راه بدر کند. یک راهنمای اخلاقی معروف در قرون وسطا به نام اسپیکولوم داکترینال یا آینه تعالیم که توسط وینسنس بیواس نوشته شده است میگوید مردی که زنش را بسیار دوست دارد یک خیانتکار است. هر گونه عشق ورزی به زن دیگران یا عشق زیاد به زن خود شرم‌آور است. نویسنده توصیه می‌کند که یک مرد درستکار بایستی زنش را با عقلش دوست داشته باشد نه با احساسات. وینسنت بیواز چنانچه با دانیل دوفو از لندن نویسنده مشهور رابینسون کروزو آشنا می شد از مصاحبت با او خرسند می شد. دوفو در سال 1727 با انتشار مقاله مستند تحت عنوان جذاب هرزگی ازدواج یا فاحشگی نهفته در ازدواج بریتانیا را به رسوایی کشاند. ظاهراً این عنوان کمی زیادی غیرعادی بود. در چاپ بعدی او آن را به مقاله در باب استفاده و سوء استفاده از قباله ازدواج تغییر داد. این یک ماجراجویی در باب یک جزیره دورافتاده نبود، بلکه یک بیانیه اخلاقی در باب خطرات جسمانی و معنوی ناشی از لذت آمیزش جنسی با همسر شخص دیگر بود. دوفو باید اقوام نایار یعنی ساکنان بومی هند جنوبی را می دید که نوعی از ازدواج دارند که ضرورتاً شامل هیچ نوع فعالیت جنسی، هیچ انتظاری از تداوم و هیچ زندگی مشترکی نمی شود. در حقیقت عروس ممکن است هیچگاه پس از آن که مراسم ازدواج صورت می گیرد شوهر را دوباره دیدار نکند. اما از آنجایی که در نظام آنها اجازه طلاق وجود ندارد، ثبات و پایداری این ازدواج ها می تواند برای انسان شناسان مثال زدنی باشد. همانطور که این نمونه ها نشان می دهد، بسیاری از معیارهایی که در غرب معاصر از آنها به عنوان مؤلفه های ذاتی ازدواج یاد می شود، به هیچ وجه جهان شمول نیستند. انحصار طلبی جنسی، معاوضه دارایی ها، حتی تصمیم به ماندن در کنار یکدیگر برای مدت طولانی در بسیاری از روابطی که روانشناسان و انسانشناسان تکاملی اصرار دارند آنها را ازدواج بنامند هیچ یک از این معیارها مطرح نیست. حال ابهامی را در نظر بگیرید که واژه های جفت و جفتگیری ایجاد می کند. واژه جفت گاهی به معنای شریکی است که با او آمیزش جنسی صورت می گیرد. در سایر مواقع اشاره دارد به یک شریک در یک ازدواج رسمی که بچه ها همراه با او پرورش می یابند و تمامی انواع الگوهای رفتاری و اقتصادی با او محقق و برقرار می شوند. جفت شدن با کسی می تواند به معنای پیوند با یکدیگر تا زمانی که مرگ ما را از یکدیگر جدا کند باشد، یا صرفاً با یک آمیزش جنسی با عجله، مثلا در حیات پشتی اشاره داشته باشد. هنگامی که روانشناسان تکاملی میگویند زنان و مردان از نظر شناختی و عاطفی هیجانی تفاوتی ذاتی با یکدیگر دارند و واکنش آنها به خیانت جفتشان بر این مبنا تعیین شود، ما فرض میگیریم که منظور متن از واژه جفت زوجی است که در یک رابطه بلند مدت قرار دارند. اما که می داند وقتی می خوانیم که بین دو جنس در معیارهای انتخاب جفت تفاوت وجود دارد و دلیلش این است که سازوکارهای ارزیابی جفت در زنان و مردان متفاوت است و اینکه بخشی از فرایند انتخاب جفت در مردان به واسطه برانگیختگی جنسی ناشی از محرک‌های بینایی صورت می‌گیرد. ما سر خود را می‌خارانیم و می‌مانیم که آیا منظور از انتخاب جفت انتخاب فردی به عنوان شریک عاطفی جنسی و در رابطه دراز مدت است یا انتخاب جفت صرفاً به الگوهای واکنش فوری و غریزی اشاره دارد که غالباً مردان در حضور یک زن جذاب تجربه می کنند. با توجه به این که مردان همین الگوهای واکنشی را در واکنش به عکس‌ها، فیلم‌ها، مدل‌های لباس جذاب نیز نشان می‌دهند و هیچ یک از اینها ربطی به ازدواج ندارند. به نظر می‌رسد که منظور از فرایند انتخاب جفت در گفته بالا صرفاً اشاره به جذابیت جنسی زنان برای مردان داشته باشد. اما باز هم نمیتوان مطمئن بود. در مجموع باید دید دقیقاً از چه مرحله یک جفت با جفتش جفت می شود. صفحه 70، فصل 9، قطعیت پدری، سنگ بنای در حال فروپاشی روایت مرسوم. طبق پژوهش یک انسانشناس به نام رابرت اگرتون، مردم مارینید آنیم در ملانزی بر این باورند که معنی برای رشد و نمو انسان ضروری است. آنها هنگامی که بسیار جوان هستند ازدواج می کنند و برای اطمینان از زایایی عروس لازم است تا عروس از معنی انباشته شود. بنابراین در شب ازدواج حدود 10 نفر از تبار شوهر با عروس آمیزش جنسی انجام می دهند. و اگر تعداد مردان تبار شوهر بیش از این باشد، سایرین در شب بعد با او آمیزش می کنند. این آیین به شکل مشابه در فواصل مختلفی از زندگی زن تکرار می شود. به خانواده ما خوش آمدی. آیا با پسرعموهایم آشنا شده ای؟ مبادا تصور کنی که این یک مراسم عروسی خاص و غیر معمول است. به نظر می رسد نیاکان رومی نیز کار مشابهی انجام می دادند. ازدواج با یک مراسم عروسی همراه با عیاشی جشن گرفته می شد که در آن دوستان شوهر با عروس آمیزش جنسی داشتند. در حالی که کسانی نیز به عنوان شاهد حضور داشتند، اوتو کیفر در کتابش به نام زندگی جنسی در روم باستان در سال 1934 توضیح می دهد که از چشمنداز رومی ها قوانین طبیعی و جسمانی بیگانه و حتی در تقابل با پیوند ازدواج هستند. بر این اساس زنی که در حال ازدواج است باید بابت تجاوز به مادر طبیعت به او غرامت بپردازد و به یک دوره تنفروشی رایگان تن دهد و به این طریق با بی عفتی مقدماتی پاکدامنی ازدواج را خریداری کند. در بسیاری از جوامع چنین رویدادهایی از مراسم شب ازدواج نیز فراتر می رود. اقوام کالینا در آمازون آیینی دارند که داستبانیتو یا دستورالعمل به دست آوردن گوشت نامیده می شود. دان پولاک می توضیح می دهد زنان روستا هنگام طلوع آفتاب به صورت گروهی از یک خانه به خانه دیگر راه می افتند و برای مردان بالغ هر خانه آواز می خوانند و با آنها دستور می دهند تا به شکار بروند. در هر خانه یک یا بیش از یک زن این گروه پیش قدم می شود تا با چوب به در خانه بزند. معنایش این است که اگر مردان آن خانه در شکارشان موفق شوند، آنها به عنوان شریک جنسی هنگام شب با آنها خدمات خواهند داد. زنان گروه اجازه ندارند شوهر خود را برای این کار انتخاب کنند. اما بخش پر اهمیت موضوع هنوز فرا نرسیده است. مردان در حالی که وانمود به بیمیلی و اکراه می کنند، از ننوهای خود بیرون آمده به سمت جنگل روانه می شوند، اما پیش از آن که برای شکار به طور مستقل از هم جدا شوند، بر سر زمان و مکان بازگشت در بیرون از ده با یکدیگر قرار می گذارند. هنگام غروب در مکانی که از پیش مقرر شده است، همه مردان هر آنچه که در کیسه دارند بین همه توزیع می کنند. و با این شیوه مطمئن می شوند که همه مردان با گوشت به روستا باز خواهند می گشت و همه با فردی غیر از جفتشان آمیزش جنسی می کنند. یک میخ دیگر به تابوت روایت مرسوم. توصیف پولاک از بازگشت فتوحانه شکارچیان جالب توجه است. در انتهای روز مردان به طور گروهی وارد روستا می شوند. زنان بالغ در حالی که یک نیم دایره بزرگ تشکیل دادند و برای مردان آوازهایی برانگیزنده با محتوایی شهوانی می خوانند، از آنها گوشت طلب می کنند. مردان توششان را به صورت یک کپه بزرگ در وسط نیم دایره روی هم می اندازند. آنها اغلب با ژست هایی مهیج و خنده های مغرورانه گوشت ها را پرتاب می کنند. پس از پختن و خوردن گوشت، هر زن با مردی که برای قرار جنسی انتخاب کرده به خلوتی می رود. اقوام کالینا این آیین را با شوخ طبعی بسیار و به طور منظم انجام می دهند. باید هم با شوخ طبعی و به شکل مکرر انجام دهند. پولاک با شوخ طبعی تأیید می کند که منظور اقوام کالینا از گوشت یا بانی هم غذا و همان چیزی است که شما خواننده گرامی به آن فکر می کنید. شاید یک ازدواج یک امر جهان شمول برای انسان ها نباشد، اما ممکن است استعداد ایهام جنسی اینطور باشد.